بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک مسئله‌ای که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که عنوان مسئله اینه: اگر یکی از دو عیب کالا زائل بشود و اختلاف شود بین بایع و مشتری که اون چه که زائل شده کدام بوده؟ آیا عیب قدیم زائل شد یا عیب جدید؟ این عنوان مسئله. به عبارت دیگر، بایع و مشتری هر دو اتفاق دارند بر این که مبیع معیوب بوده و هر دو اتفاق دارند بر این که عیب جدیدی هم در دست مشتری حادث شده و هر دو اتفاق دارند بر این که یک عیبی زائل شد، از بین رفت. فقط اختلاف سر اینه که بایع میگوید عیبی که برطرف شده عیب اول بوده، عیبی که قبل از بیع وجود داشت اون عیب برطرف شده. مشتری میگوید که عیب دوم زائل شده، عیبی که بعد العقد در دست مشتری حادث شده بود اون عیب برطرف شده. بایع وقتی میگه عیب اول زائل شد، مقصودش اینه که دیگه سبب خیار از بین رفته و مشتری خیار ندارد. مشتری که میگه عیب دوم زائل شده، مقصودش اینه که عیب اولی باقی است، پس من خیار دارم و عیب دوم که اگر وجود می داشت مسقط خیار بود، اون عیب دوم از بین رفته، پس خیار ساقط نشده. شیخ انصاری فرموده که در اینجا اصل بقای عیب اولی باقی است. استصحاب میکنیم، میگیم عیب اول باقی است، پس مشتری خیار دارد. یعنی در این مسئله نتیجه این که قول مشتری مقدمه. بعد میفرماید که علامه حلی از شافعی نقل کرده که شافعی گفته در اینجا یک اصل به نفع بایع، یک اصل به نفع مشتریه، این دو تا اصل تعارض میکنند و تساقط میکنند و نوبت به تحالف میرسه، نوبت به این میرسه که هر دو قسم بخورند. حالا وقتی هر دو قسم بخورند نتیجه چی میشه؟ آیا نتیجه قسم خوردن هر دو اینه که معامله خود به خود فسخ میشه؟ اینه نتیجهش، یا نتیجهش اینه که وقتی هر دو قسم خوردند، مشتری طلبکار حق العرش می شود و حق رد دیگه نداره. حالا اینو بعد می رسیم. فعلا حالا اصل این فرمایش شیخ انصاری و کلام شافعی، حالا اینو می خوام فعلا بس بکنه. حرف شافعی ها، حال شافعی این بوده من. اما مطلب شیخ انصاری، یک اصل اینه که آیا عیب اول مبیع باقی هست یا نیست، استصحاب بقای عیب میکنیم. حالا که شک داریم کدام زائل شده، استصحاب میکنیم، میگیم عیب اول باقی است. بنابراین خیار وجود دارد. بلکه خب ممکنه کسی بگه خب این همین استصحاب تو عیب دوم هم هست. شک داریم عیب دوم زائل شده یا نشده، استصحاب بقاء عیب دوم میکنیم. دو تا عیب وجود داشته، یک عیب هم یقیناً زائل شده، شک داریم کدوم زائل شد. معمولاً این حواشی مکاسب اینجوری فرمودند، میگن که خب دو تا اصل و این دو تا اصل با هم تعارض میکنند. شافعی هم گفته بله، ولی حالا بعیده که شافعی مثلا این تو ذهنش باشه که استصحاب و این حرف و این بعیده است. حتی من این احتمال میدم که اصلا این دو حرف شافعی مال شافعی قدیم و جدید باشه، یعنی شافعی توی یه زمان این حرف رو نزده. میدونید که شافعی یه مدت تو بغداد بود، یه مدت توی قاهره. تو بغداد یه جور حرف میزد، تو قاهره یه جور دیگه. احتمالاً اینطوری شده، یعنی این تعدد زمان شافعیه، نه توی یه زمان اینو گفته باشه. به هر حال هرگاه ما دو تا اصل عملی داشته باشیم و یقین داشته باشیم که یکی از این دو اصل دروغه، به عبارت دیگر جاری کردن دو اصل در اطراف علم اجمالی. تو حواشی مکاسب میگن که اینجا جای تعارض و تساقط اصول عملیه است. وقتی دو تا اصل داریم و یقین داریم یکی از این دو اصل دروغه، خلاف علم اجمالیه، چون من یقین دارم که یکی از این دو تا عیب باقی نیست، یقین دارم یه عیب از بین رفته. وقتی دو تا اصل جاری میکنم میگم این عیب باقیه اون عیبم باقیه، یقین دارم که یکی از اینا دروغه، تعارض میکنند و تساقط میکنند. باز به عبارت دیگر حواشی مکاسب میگن که اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری نیست. و ما نحنوفیم همینه دیگه، علم اجمالی دارم که یه عیبی از بین رفته، یه عیب برطرف شده. و باز به عبارت دیگر یا به عبارت دقیق تر حواشی مکاسب می فرمایند که روایات باب استصحاب می گوید که لا تنقض، یقین را به شک بل انقذه به یقین آخر. یقین را با شک نقض نکنید، ولی یقین را با یقین دیگر نقض بکنید. و ما نحنفی همین یقین را به یقین دیگر نقض بکنید، این ما نحنفیه. یک یقینی دارم که قبلا دو تا عیب بوده، این یک یقین. بعد یکی از این عیب ها از بین رفته، شک دارم این عیب بود یا اون عیب بود که از بین رفت، اینم شک. بعدم یه علم جدید دارم، علم جدید اینه که یقینا یکی از این دو تا یقین قبلی اشتباهه. یقین دارم که یکی از دو تا یقین قبلی ثابت نیست، یا عیب اولی یا عیب دومی. خب این فرمایش مکاسب و حواشی مکاسب. یه دو سال قبل من یه وقت این بحث رو عرض کردم، گفتم که اگر دو تا اصل، دو تا استصحاب داشته باشیم و یقین داشته باشیم یکیش دروغه، قبلا گفته بودم که اینجا اصل جاری می شود. به عبارت دیگر اگر دو تا اماره، دو تا خبر واحد دارید و یقین دارید یکیش دروغه، اینجا میگن که این امارات تعارض میکنن، تساقط میکنند. هر وقت که دو تا اماره را علم دارید یکیش دروغه، این میشه جای چی؟ تعارض و تساقط. ولی تو اصول عملیه علم به کذب احده ما هیچ ضرری نداره. اگر یقین داریم یکیش اشتباه، طوری نیست. اون چیزی که میشه تعارض اصول عملیه اینه که اگر از جریان اصول عملیه مخالفت عملی پیش بیاد، اینجا میشه جای تعارض و تساقط. اما اگر جایی مخالفت عملی پیش نیومد، اینجا هیچ اشکال نداره. مثلا فرض کنید اگر دو تا ظرف داریم، هر دو قبلا نجس بودند، الانم یقین دارم یکی تطهیر شده، اما کدام تطهیر شده نمیدونم، اینجا دو تا استصحاب نجاست جاری میکنیم. میگیم این قبلا نجس بود، الان شک دارم پاک شده یا نه، این نجسه، اون یکی هم قبلا نجس بود، الان شک دارم طاهر شده یا نه، اینم نجسه. با اینکه یقین دارم یکی از این دو تا استصحاب چیه؟ دروغه. اینجا الان دو تا استصحاب جاری میشود، هر دورم باید بگیم نجسند و وجوب اجتناب دارند. ولی اگر برعکس شد، دو تا ظرف داریم قبلا هر دو طاهر بودند، بعد یقین کردم که یکی نجس شده، یه قطره خون افتاده، نمیدونم تو این افتاد یا تو اون، اینجا اگر که بخوایم دو تا استصحاب طهارت جاری کنیم، بگیم این قبلا پاک بوده الانم پاکه، اونم قبلا پاک بود الان پاک، این مخالفت عملیه لازم میاد. نتیجهش اینه که وقت آدم یه چیزی رو که یقین داره نجسه استفاده بکنه، مخالفت عملی. خب حالا همه معلوم نیست چشیدنشون درست باشه. بنی الان تو یک مثال اونجایی که بحث استصحاب نجاسته میگیم استصحاب درسته، اینجایی که استصحاب طهارته میگیم درست نیست. یعنی ملاک این نیست که دو تو استصحاب تعارض بکنند یا خلاف علم اجمالی باشند، ملاک اینه که عملا مشکلی پیش میاد یا پیش نمیاد. پس ملاک در تعارض اصول عملیه اینه، هر جا مخالفت عملی پیش آمد میگیم اصول تعارض میکنند و تساقط میکنند، هر جا مخالفت عملیه لازم نیامد ولو این اصول خلاف علم باشند، چون بحث تعبده و اشکال نداره. حالا انشاءالله فردا یه مثال دیگری هم عرض خواهم کرد. تا بعد. صلی الله علیه و آله.